الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبيه 11، آخرين تنبيه از بحث اجتماع امر و نهی در اضطرار به غصب و حکم صلات در این مکان مغصوب هست. عمده بحث در اضطرار به سوء اختیاره، چون در اضطرار لا به سوء الاختیار قبلا هم بحث کردیم و به نظر واضح می آید که صلات در مکان مغصوب صحیح است، چون این مکلف مضطر لا به سوء الاختیار هست. نهی از غصب ساقطه، ولذا این عمل مکلف مبغوض فاعلی نیست، بله مفسده غصب رو دارد، اما این مهم نیست. و در این مکان مغصوب هم نماز که می خواند نماز اختیاری می خواند، نه نماز ایمائی کما توهمه بعضهم به بیان این که سجود رکوع تصرف زائد است بر مقدار اضطرار. این مکلف مقداری که مضطر است به غصب این است که بایستد، تکان نخورد از جای خود، و با این حال ایمائن نماز بخواند. حق ندارد بیش از این تصرف بکند در این مکان مغصوب، چون غصب زائد لا یضطر الیه. ولذا گفتن بحث نماز هم نیست، در غیر نماز هم نباید از جای خود تکان بخورد. اگر تکان خورد این غصب زائد است، راه رفتن غصب زائد است، باید همون جا که او را به زور آوردند همون جا بماند مثل جسم غیر متحرک، تا مبادا اگر راه برود، اگر رکوع بکند، اگر سجود بکند، مرتکب غصب زائدی شده باشد. مرحوم صاحب جواهر فرموده است که ظلمی که با این فتوا در حق این مکلف روا داشته می شود کمتر از ظلم اون ظالمی که این مکلف رو مضطر کرد که در این مکان بماند نیست. خب این مکلف چه بایستد، چه بنشیند، چه راه برود، همه اینها غصب است. این طور نیست که اگر راه رفت غصب بیشتری مرتکب بشه. مکس در این مکان یک ساعت با راه رفتن در این مکان هر دو در تصرف در این مکان مساوی هستند. ایستادن در این مکان یا رکوع و سجود رفتن در این مکان هر دو در غصب بودن مشترک هستند. این که این مکلف رکوع بکند سجود بکند غصب زائدی نیست بر این حال قیام. قیام غصب است، رکوع هم غصب است، سجود هم غصب است. این طور نیست که قیام غصب کمتری باشد، چون هر آن کون فی هذا المکان غصب است، قیام در آن اول غصب است، قیام در آن دوم هم غصب است، قیام در آن سوم هم غصب است، هر آن از این قیام غصب است. پس قیام هم در هر آنی یک غصب است، رکوع هم غصب است، سجود هم غصب است. این طور نیست که بگیم قیام غصب کمتری است، در آن دوم بعد از قیام در آن اول قیام در آن دوم بکند غصب، رکوع بکند غصب، سجود بکند غصب، لا فرق بینها فی جهت الغصبیه. و فرضم اینه که این آقا مضطر به طبیعی غصب است، چه فرق می کند به ایستد یا رکوع برود یا سجود برود؟ صاحب جواهر از بعض متفقهه عصر خودش نقل میکنه و بعد اشکال میکنه، اما صلات اگر مستلزم غصب زائد است، مالک گفت من فقط راضی هستم به قیام تو در این مکان، به موبایل مالک زنگ زد، مالک گفت من راضیم به قیام تو در این مکان، اما تصرفهای دیگر رو راضی نیستم. بله، اینجا باید قیام کند، چون این قیام غصب نیست، ولی اگر تصرفهای دیگر انجام بدهد غصب است و حرام. اما اگر بنا باشد هر کونی در این مکان غصب باشد، سواء قام او قعد، چه فرقی می کند؟ یک ساعت که می ایستد یعنی 60 دقیقه غصب، نیم ساعت آن را بایستد، نیم ساعت آن را بنشیند، باز 60 دقیقه غصب، تفاوتی ندارد. بله، اگر در حال خروج از این مکان مغصوب بود و دید باید نماز بخواند در حال خروج، اگر می تواند نماز اختیاری بخواند، مثل این که سوار یک چرخ دستی او را کردند و دعا دارند از این مکان غصبی بیرون میبرند. میتواند در این چرخ دستی رو به قبله نماز اختیاری بخواند بدون اینکه توقفی بکند. نماز اختیاری میخواند و اگر نمیتوانست نماز اختیاری بخواند، مثل اینکه راه میرود تا از این مکان خارج بشود، باید حساب کنه ببینه وقت هست که بعد از بیرون آمدن از این مکان غصبی نماز اختیاری بخوانه، صبر میکنه، و الا اگر وقت نبود در همین حال خروج نماز ایمائی میخوانه، به نحوی که مستلزم مکث زائد نشه. این خلاصه بحث اضطرار لا به سوء الاختیار. مهم بحث در اضطرار به سوء الاختیاره. در اضطرار به سوء الاختیار تارتن فرض میشه که این آقا مضطر میشود تا آخر وقت در مکان غصبی بماند. رفت در یک خانه ای اختیاراً، با این که می دانست این خانه غصبی است، سرایدار هم این خانه رو قفل کرد، رفت تا فردا هم بر نمی گردد. خب اضطرار به سوء اختیار است. آقای مکلف چرا عالماً آمدن به این مکان غصبی داخل شدی؟ اضطرارت به سوء اختیار است. حال سوال این است که بالاخره دیگر در این خانه قفله، بیرون رفتن ممکن نیست، وقت نمازم شده، چه بکنه این مکلف؟ مرحوم آقای خویی فرموده است یک وقت شما نظرتون این میشه که فقط سجود اختیاری مصداق غصبه، در نماز هیچ فعل نماز مصداق غصب نیست الا سجود الاختیاری که مبنای خود مرحوم آقای خویی اینه. یک وقت مبناتون اینه که نه، نماز ایمائی هم ولو سجود اختیاری ندارد مصداق غصب است. قیام، قعود، به هر حال در نماز ایمائی هم یا قیام دارد انسان یا قعود یا اضطجاع، به هر حال مصداق غصب است طبق نظر برخی از بزرگان. مرحوم آقای خویی فرموده نتیجه فرق میکنه طبق این دو مسلک. بنابر مسلک ما که فقط سجود اختیاری مصداق غصب است، این مکلف وظیفه دارد نماز بخواند با سجود ایمائی، رکوع می کند رکوعا اختیاری، یا چون رکوع مصداق غصب نیست، هویه الر رکوع مصداق غصب است ولی او جزء نماز نیست. اما برای سجود ایماء می کند، چون اگر بخواهد سجود اختیاری بکند، این سجودش مصداق غصب است و مبغوز است و المبغوز لا یصلح للمقربیه. مبغوزی است که این مکلف مستحق عقاب بر آن است، عقاب می شود بر این غصب چون به سوء اختیار بود دخولش در این مکان مقصود. این سجود اختیاری چیزی است که مولا میگوید بر این کار تو را عقاب میکنم. چطور میتونه این سجود عبادت باشه؟ اما سجود ایمایی نه، مولا میگه سجود ایمایی مصداق غصب نیست. یک مقدار چشمانش را فشار میدهد، غمزه عین میکند به قصد ایماء الی السجود، این عرفاً مصداق غصب و تصرف در مکان مغصوب نیست و لذا اشکالی ندارد، سجود ایمایی میکند. اما بنابر نظر کسانی که میگویند تمام افعال نماز حتی نماز ایمایی هم مصداق غصبه، کما لعله المشهور، نماز ایمایی هم مصداق غصبه چون قیام در این مکان مغصوب می کند تا نماز بخواند، یا جلوس در این مکان مغصوب می کند تا نماز بخواند و هذا غصب. مرحوم آقای خویی فرموده علل قاعده اگر می خواستیم حرف بزنیم می گفتیم نماز از این مکلف ساقط است، عقاب می شود اما تکلیف به نماز دیگر ندارد چون متمکن از نماز صحیح نیست. به خاطر این که شرط عبادت اینه که صادر نشه از مکلف علی وجه مبغوز و مبعد من المولا به حیث و یستحق علیه العقاب. اما چه کنیم، از صلاتو لا تسقطو به حاله، دلیل داریم که نماز ساقط نمیشه و لذا کشف میکنیم که از اول نسبت به کسی که مضطر به غصب میشه ولو به سوء اختیار، تصرف صلاتیش حرام نبوده است من الاول، یعنی از اول نهی به تصرف صلاتی این شخص تعلق نگرفته بوده. کشف میکنیم که این تصرف صلاتی این شخص مصداق غصب مبغوز نیست. چرا؟ برای اینکه ما اگر بگیم این تصرف صلاتی، این نماز مصداق غصب بوده و حرام بوده، پس مستحق عقاب میشه بر این تصرف صلاتی و عقلا نمیتونه عبادت بشه این تصرف صلاتی. ولی فرض اینه از صلات و لا تسقط و به حال میگه نه، این آقا نماز برش واجبه خب و این باید نماز بخونه در این حال. خب عقلا کشف میکنیم که از ابتدا نهی از غصب در مورد این شخص اطلاق نداره نسبت به این غصب صلاتی. این غصب صلاتی مثل نفس کشیدنه این آقا خواهد بود در این مکان مغصوب. چجور نفس کشیدن این آقا در مکان مغصوب؟ از اول هم نهی نداشت، مستحق عقاب هم نیست که چرا در اینجا نفس میکشی. نفس کشیدن که حرام نیست در مکان مغصوب. این تصرف صلاتی هم همینطور خواهد بود. ولذا طبق این نظریه که صلات ایمائیه متحد با غصب است، به برکت دلیل از صلات لا تسقط و به حال میگیم نماز بخوان، نماز اختیاری هم بخوان. اگه اینها دو نفر بودن، یکیشون مقلد آقای خویی بود که میگه فقط سجود متحد با غصبه، در یک گوشه این نماز ایمایی، یعنی ایماء میکنه الی سجود، مکلف دیگری که در اونجاست مقلد محقق عراقیه که میگه که صلات ایماییه هم متحد با غصب. آی خویی به او میگه که طبق مبنای محقق عراقی شما علل قاعده تکلیف نداشتی، ولی از صلات و لا تسقط و بحال میگه تکلیف داری، دیگه فرقی نمیکنه نماز اختیاری بخونی غصبه، نماز ایمایی هم بخونی غصبه. حالا که بناست بر تو واجب بشه نماز ایمایی، خب متمکن خواهی بود از نماز ببخشید حالا که بناست بر تو واجب بشه نماز از صلات و لا تسقط و بحال داشته باشی، چه فرق میکنه نماز اختیاری هم بخونی غصبه، نماز ایمایی هم بخونی غصبه؟ پس تو متمکن از نماز اختیاری هستی، نماز اختیاری بخوام. نه، بنابر این شد که تمام اکوان در مکان مغصوب در غصب بودن با هم مشترک باشن. یعنی قیام در این مکان بکنی به همون مقدار غصب کردی که سجود و رکوع بکنی در این مکان، منتها چون محقق عراقی و برخی از فقها میگن قیام نمازی هم، قیام صلاتی هم متحد با غصب، رکوع صلاتی هم متحد با غصب، سجود صلاتی هم متحد با غصب، ولذا فرقی نمی کنه این افعال به لحاظ غصب بودن. اگر ما علل قاعده می خواستیم حساب کنیم، می گفتیم اصلا این آقا دیگه نماز ازش صحیح نیست، ولی از صلات و لا تسقط و بحال میگه نه این نماز باید بخونه. حالا که نماز باید بخونه، نماز در این مکان مغصوب میخونه و غصب زائد هم نیست سجود اختیاری برود، چون اگر سجود اختیاری نرود قیام میکند، قیام هم غصبان کس سجود. خود این قیام بنابر مبنای دوم که تمام افعال صلات حتی در صلات ایمائیه متحدن با غصب، خب قیام هم در نماز واجب است، او متحد با غصب. خب سجود نکند، به جای سجود یسلی قائما مومیان،
این نماز چه فرقی می کند؟ ایماء در حال قیام واجب است. قیام هم شرط این واجبه، چه فرق می کنه؟ طبق مبنای دوم که صلات ایماییه هم متحد واقع است، حالا که از صلات لا تسقط به حال داریم، باید نماز اختیاری بخونه، چون متمکن از نماز اختیاری. ما هم همین رو عرض میکنیم دیگه. بنابراین مبنای دوم باید نماز با سجود اختیاری بخواند، چون متمکن از آن است. نخیر، شما شدید مثل بعض فقها زمان صاحب جواهر، فرض اینه او رو جواب دادیم، صاحب جواهر جواب داد، تمام علما هم پذیرفتن که سجود غصب زائد نیست، چون به جای سجود میخواهد این آقا قیام کند، قیام هم غصب است. منتها آی خویی میفرمود به نظر ما سجود که غصب جزء نماز چون هست، ولی قیام متحد با غصب نیست، منظم به غصبه. شما اگر قیام بکنید یا سجود بکنید در ارتکاب غصب مشترک هست، غصب زائد نیست سجود، ولیکن اونی که جزء نماز به نظر آی خویی، اون هیئت قیام هست، نه قیام علل عرض. قیام علل عرض از لوازم اون هیئت قیام است. هیئت قیام یعنی اعضاء شما به نحوی است که صدق میکند شما قائم هستید، این در نماز واجبه، نه قیام علل عرض که غصب است. ولی سجودی که واجب است سجود علل عرض است که مصداق غصب است. و نزای خویی فرمود نماز بخوان اما سجود علل عرض نکن، ولی طبق مبنای دوم اونی که واجب در نماز است قیام علل عرض است، سجود علل عرض است، رکوع فی هذه العرض است، و تمام اینها متحد با غصبن. نه اینکه سجود غصب زائد است، نه، طبق مبنای دوم تمام اینها مصداق غصبن. و لذا از صلات لا تسقط به حال که اومد میگه خب چه فرقی میکنه شما نماز اختیاری بخونی با نماز ایمایی؟ در غصب که فرق نمیکنه، علل قاعدم هر دوتا باطل بود. از صلات لا تسقط به حال اومد تصحیح کرد این نماز را، حالا که میتونی نماز اختیاری بخونی خب بخون. اما به نظر خویی جزء نماز نیست بقاء فی هذا المکان. بله، ولی سجود ما یستحق علیه العقاب است، همون بقاء فی هذه الارض ما یستحق علیه العقاب است، منتها بقاء فی هذه الارض که عبادت نیست، سجود فی هذه الارض عبادت است، و چون ما یستحق علیه العقاب است فلا یقع عبادتن. ولذا آی خویی فرموده نماز ایمایی الی سجود بخوان طبق نظر خودش. خب
نماز
بله بله دیگه، در اضطرار به سوء اختیار طبق نظرهای طبق این مبنای دوم، طبق مبنای دوم از صلات که میگفت که صلات ایماییه هم متحد با غصب، طبق مبنای از صلات لا تسقط به حال، هر تصرفی که تصرف صلاتی باشد عقاب بر او نخواهد شد این مکلف. نه نماز مستحب که بگه خب نماز مستحب میخونم که عقابم کمتر بشه، نه، اون نماز واجبه به مقدار حداقل واجباتش موجب استحقاق عقاب نخواهد بود. این فرمایش مرحوم آقای خویی را مرحوم آقای صدر اشکال کرد، فرموده است که ما البته عمده مطالب رو قبول داریم، ما هم مثل آقای خویی قائلیم فقط سجود در نماز متحد با غصب، و لذا قبول داریم مطلب آقای خویی رو که این آقا در این مکان نماز میخواند مل ایماء السجود، و قبولم داریم که طبق نظر کسانی که میگن صلات ایماییه هم متحد با غصب، این آقا باید نماز با سجود اختیاری بخواند. اما این مطلب آقای خویی را که فرمود از صلات لا تسقط به حال چون داریم کشف کردیم که این آقا مکلف به نماز طبق اون مبنای اتحاد غصب با صلات ایماییه، علل قاعده نماز واجب نبود، ولی از صلات لا تسقط به حال آمد گفت نماز بر این واجب است، و کشف میکنیم که از اول این تصرف صلاتی حرام نبود. این مطلب آقای خویی رو ما قبول نداریم، این مطلبی که در ذیل گفت، گفت طبق مبنای اتحاد صلات ایماییه و غصب مقتضی القاعده سقوط الصلا، ولکن حیث ورد ان الصلاة لا تسقط به حال نکشف ان تصرف الصلاتی لم یکن محرمن من الاول. آی صد میگه نه این درست نیست. چرا؟ ایشون میفرماید که دلیل اگر از صلات لا تسقط به حال بود، ما نمیتونستیم کشف کنیم که این آقای مکلف برش نماز واجبه. چرا؟ برای اینکه از صلات لا تسقط به حال منتزع هست از یک روایت صحیحه که در باب مستحاضه وارد شده، که میگن مستحاضه اعمال مستحاضه رو انجام بده، ولا تدع الصلاة بحال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. مرحوم آقای صد میفرماد مفاد این صحیحه بر فرض قبول کنیم که اینه که با عجز از بعض اجزا و شرایط نماز باز تکلیف به نماز ساقط نمیشه، برفرض از این صحیحه این مطلب استفاده بشه، یعنی قاعده میسور در نماز رو استفاده کنیم که با تأثیر بعض اجزا و شرایط نماز تکلیف به نماز ساقط نمیشه. لا تدع الصلاة بهانة، برفرض اینو استفاده کنیم. اما مفاد این صحیحه اینه که هیچ وقت خدا رفعیت نمی کند از امرش به نماز به خاطر عجز شما از بعض اجزا و شرایط، به جوری که به شما اذن بده به خاطر عجز از بعض اجزا و شرایط نماز رو ترک کنید، بدون این که شما عصیانی بکنید. مثل همین مستحاضه، مستحاضه اگر عاجز شد از تطهیر بدنش فکر نکند که دیگر خدا رفعیت کرده از امر به نماز و دیگه نماز نخونه، بگه خدا به من اجازه داده نماز رو ترک کنم بعدن قضا بکنم. نه، این اشتباهه، اینجور فکر نکنه. این چه ربطی داره به مانحنفی؟ جناب آقای خویی، در مانحنفی فرض اینه این مکلف مستر به سوء اختیاره، خدا رفعیت نکرده از امرش به نماز و لذا عقاب میکنه این مکلف را بر عصیان. میگه چرا خودت را انداختی در این مکان مغصوب، عاجز شدی از نماز؟ اینجا خدا رفعیت نکرده از امر به نماز. بر فرض نماز این آقا صحیح نباشه، ولی عاصی است. حالا ما مثال بزنیم برای تقریب کلام آیسن، اگر در این مکان نه آب مباه دارد نه خاک مباه، آی خویی ملتزم میشه نماز ساقطه دیگه، چون نه آب مباه داره نه خاک مباه، هیچ منافات با الصلات لا تسقط و با حالم نداره. چرا؟ برای اینکه الصلات لا تسقط و با حالی که در این صحیحه بود مفادش اینه که خدا رفعیت از امرش نمی کنه در مورد نماز. خدا که رفعیت نکرده، فرموده نماز بخون با وضو یا با تیمم. خب این آقا عصیان کرد، عاجز کرد خود را از وضو و تیمم، چون آب مباه و خاک مباه دیگر ندارد. این آقا عاصیست، خدا که رفعیت نکرد از امر او، به جوری که این آقا دیگر معزون باشد در ترک نماز. نه، این معزون نیست، عاصیست و عقاب می شود. منتها شارع دیگه در حق این یک صلات دیگری رو تشریع نکرده است، ولی رفعیت از امرش به صلات هم نکرده، عقابش میکنه. پس اگر ما باشیم و این روایاتی که مفادش این از صلات لا تسقط و به حال استفاده نمیشه در مورد این مضطر به سوء اختیار، شارع خلاف قاعده عمل کرده و گفته نمازش در این حال صحیحه، این اشکال اشکال متینی هست. اساساً همونطور که آیه صدر هم اشاره میکنه، این صحیحه ربطی به قاعده میسورم نداره. اصلا این صحیحه تأکیده بر یه مطلب عرفیه، میگه آقا مستحاضه سخته، برای هر نماز وضو بگیره تبدیل قطنه بکنه، مستحاضه کثیره اگر بود سه تا غسل بکنه در یک شبانه روز، ولذا خیلی از زنهای مستحاضه میگن ولش کن بعدن قضاشو میخونیم. روایت میگه ولا تدع الصلاة بهالن، اعمالش رو انجام بده مستحاضه، مبادا نماز رو رها کنه. فإن رسول الله قال الصلاة و عماد دینکم. از این استفاده نمیشه تشریع صلاة اضطراریه فی فرض العجز عن الصلاة الاختیاریه، از این استفاده میشه تأکید برای یک امر عرفی که میگن آقا مواظب باشه و سهلنگاری نکنی. خانم مستحاضت یه وقت سختی وظیفه مستحاضت باعث نشه نماز رو ترک کنی، نه اینکه ما میاییم تشریع میکنیم صلات اضطراریه رو در مورد عجز از صلات اختیاری. از این روایت اصلا این مطلب استفاده نمیشه و لذا این اشکال ایشان با آی خویی اشکال واردی هست. بقیه اشکالات فردا انشاءالله.